در چهارمین روز از چهلمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در خصوص راهکارهای پیشگیری و درمان دردهای ناشی از نوازندگی با جناب دکتر محمود لاجوردی صحبت میکنیم. بحث رو به اینجا رسوندیم که به CTS اشاره کردید به عنوان یکی از ناراحتی‌های رایج بین نوازنده ها. قدی در خصوص ساز و کار این اتفاقی که در بدن میفته و این درد از این بروز پیدا میکنه توضیح میفرمایید؟
یه چیزی شبیه مثلا پشت کیس کامپیوتر که همه چیز توی یک باندرولای پیچیده میشه و منظم سیم‌ها که با هم دیگه گره نخورن قاطی نشن. بدن انسان هم همین شکله. در واقع به قلب یه سری ادوات از خودش خارج میکنه که میشه شریان و ورید، لنف خارج میشه، تاندون عضلات خارج میشه، از نخاع و مغز یک سری تناب‌ها به نام تناب‌های عصبی یا عصب خارج میشه و اینا برای اینکه توی مسیر خودشون بمونن، چون به اصطلاح انعطاف پذیرن دیگه، فلکسیبل، دست عقب جلو و بالا پایین میشه.
بله.
برای اینکه تو مسیر خودشون بمونن و گره نخورن ترکیبی از یک مکانیسم ماشینی براشون تعبیه شده. یک جاهای خیلی به هم دیگه فشرده میشن، یک جاهای همچین آزادترن و بازترن. مثلا شبکه عصبی عروقی توی گردن خیلی آزادی عمل داره چون بازتره، یعنی قدرت کشش و انعطافش بیشتره. این که مثلا میاد توی مچ دست یا مچ پا، حالا شدیداً با همدیگه کامپرس میشن، کنار همدیگه چسبیده و همدیگه باید قرار بگیرن. از یک محدوده کوچیکی تعداد زیادی عصب، تناب، ربات، مثلا 100 تا 200 تا 300 تا باید کنار هم رد شن، انعطاف داشته باشن و کارشون هم به نحو احسن انجام بدن. این تبدیل میشه به یک مثلا فرض کنید که روبان که بالای این شبکه عصبی کشیده شده و یک زمین سفت و سختی که شما فرض کنید اینجا صحبت ما استخوان‌های مچ دسته، این یه تونل درست میکنه که به این، حالا به خاطر اینکه مچ دست اسمش کارپاله میگن، تونل کارپال. اگر این زمینه یه مقدار برآمدگیش بیشتر بشه، انگار استخوانچه ها شروع کنن به استخوانچه اضافه درست کردن، چیزی که مثل خار و پاشنه شما میبینید، یا این روبانه زخیمتر بشه به دلیل مثلا فرض کنید که کار بد کشیدن از اندام و یا بد کار کردن و غیر و سالک، نهایتا اینجوری میشه که انگار این سقف تونله یه مقدار انگار آوار شده پایین یا این کف تونله اومده بالا،
فشار
اون
میاره.
ارگان هایی که اون تو هستن بهشون فشار میاد، به همه شون فشار میاد، یعنی به شریان، ورید، عصب و غیر و سالک. لیکن چون عصب از همه بیشتر با درک ما نزدیکه، اولین چیزی که ما درک میکنیم ازش اینه که مریض میاد میگه من دستم گزگز میکنه یا زور دستم کم شده یا عضلات دستم داره کم کم لاغر و ضعیفتر میشه. هر چقدر استفاده از اون اندام ناصحیح تر باشه یا میسیوز دیسیوز زیاد کار کشیدن، بد کار کشیدن توش رایج تر باشه، احتمال بروز این تنگی بیشتره. یعنی ما عین این تنگی کانال مچ دست رو توی ورزشکارهایی که کار زیبایی اندام میکنن، به صورت حرفه‌ای ورزش میکنن، تو ساعد دستشون میبونیم که اصلا بهش میگیم ادداکتور تانل سیندروم. توی یه عده دیگه توی گردنشون میبینیم، میگیم تراسیک آوتلت سیندروم، یعنی این کاناله آره بسته به شغل فقط جاش یه مقدار دچار تغییر میشه. حالا اگر اون توی موسیقی اون وسیلهی که داریم ازش استفاده میکنیم به قول ما دکترها یه مقدار اینسترومنت آسیمتریک باشه، مثل ویالون، مثل فلوت که اینا متقارنه با شرایط بدن ساخته نشدن، مثلا پیانو نیست که شما راحت پشتش بشینید، یا مثلا چلو نیستش که شما بهش تسلط کامل داشته باشید. بخشی از ساز به شما تسلط پیدا کنه، به تبع مجبورید برای اینکه اون کارو حرفه‌ای بتونید ارائه بدید یه قربانی بذارید، که اون قربانی میشه بدکار کشیدن از اون عضو، حالا میشه خوابوندن گردن باشه که منجر مثلا به آسیب گردن تو کسی که با ویالون خیلی سر کار داره بشه، یا مثلا فرض کنید تو درامیستا که مدام از مچ دستشون استفاده میکنن نگرانی از این که سی تی اس بشن میشه. ظهور این علائم هم معمولا اگر بپذیریم که بخش اعظم درگیری یعنی بروز درد توی موزیسین ها به اصطلاح مربوط به اون موسول اسکلتال میشه، یعنی عضلانی و اسکلتی، و بعد در کنار اون بپذیریم که دو یا سه مقاله به این تاکید کردن، من اینجا تو پرانتز بگم مقالاتی که روی این زمینه کار کردن، یعنی ارتباط بین موسیقیدان ها موزیسین ها موسیقی و درد، نه برای درمان، اینکه چه زیرگروه هایی از موزیسین ها بیشتر گرفتار درد میشن خیلی گسترده نیست که بشه بهش تأکید کرد، سایتشن مناسب داشته باشه یا از مراکز معتبر اومده باشه بیرون، ولی غالبشون این تأکید رو دارن که اون پوزیشن، اون پوستچور، اون مدل ایستادن یا نشستن پشت اون ساز بیشترین ارتباط رو داره با اینکه شخص بتونه درد رو حس کنه.
آقای دکتر، یعنی فشار وارد میشه به اون کانالی که شما اشاره کردید به مرور زمان، یا تکرار یک کاری باعث میشه که اون کانال از اون حالت عادیش خارج بشه؟
کانال سر جاشه. دلایل متعددی از مثلا در نهایت ببین اون بدکار کشیدنه باعث میشه، یک عاملی منجر به این بشه که این کانال دچار تنگی بشه. گاهی اون غلافی که قراره یک به اصطلاح ماده روغنی و لزج رو ترشح کنه تا اینا تو اون کانال نرم حرکت کنن، بله، دچار اختلال میشه، یعنی اونجا با استکاک بیش از حد رو برون شه و به مرور چسبندگی پیش بیاد. گاهی عرض کردم اون رتیناکولوم یا اون روبان زخیم میشه، گاهی یه استخوانچه اضافه یا یه کیست اون پایین در میاد که در نهایت منجر به این میشه که این کانال تنگ بشه و این عصب توی این مسیر کانال تحت فشار قرار بگیره، که معمولا هم عصب مدین بیشتر از دو تا سه تا عصب تو از اینجا رد میشه، که اون عصبی که دقیقا از وسط کانال عبور میکنه بیشتر از همه در معرض این آسیب قرار میگیره که علائمشو ظاهر میکنه.
روش های تشخیص به جز اون توصیفی که خود نوازنده میکنه چه هست؟ به صورت تخصصی تر شما چه راهکاری رو پیش میگیرید که مطمئن بشید این سی تی اسه؟
معمولا معاینه دوتا تست داره که تو اون تست مشخص میشه، یعنی در حقیقت ما عصب رو تحت فشار قرار میدیم، مثلا مثل این مناجاتی که بودایی ها میکنن، دستاشون رو به هم دیگه میچسبونن، همچون پوزیشنی میگیره به مریض میگیم این دوتا کار رو انجام بده، تایمی میگیریم، نباید تو فرد عادی منجر به بروز گزگز بشه، لیکن توی کسی که گرفتار سی تی اس هستش این به اصطلاح خودشو نشون میده، زیر یک دقیقه میگه نوک انگشتام شروع کرد به گزگز کردن، تا اینجا به تشخیص نزدیک میشیم. یکی دو تا تست دیگه هم هستش، البته این مربوط به حس میشه، حرکت مریض رو هم باید در نظر بگیریم. معمولا وقتی طول کشیده باشه فیبرهای حرکتی عصب هم دچار آسیب میشه، این فیبرهای عضلانی، و کف دست صاف میشه، اون برجستگی های معمولی کف دست از بین میره. تشخیص قطعیش با گرفتن نوار و نوار عصب و عضله است که EMG که از مریض درخواست میدیم که همکاران نورولوژیست ما میگیرن، توش گزارش میکنن، اون قدرت انتقال عصب رو میسنجن، میبینن که عصب سرعت انتقالش چقدر کم یا زیاد شده، بر اساس اون میتونن به ما گزارش بدن که این الان یه تنگی کانال خفیف، متوسط یا شدید داره.
بسیار خوب، رفت و برگشتی داشته باشین و بحث رو با شما دنبال کنیم. آقای دکتر مهبد لاجوری در خصوص دردهای مرتبط با نوازندگی صحبت میکنیم. ایشون اشاره داشتن به CTS و راه‌های تشخیصش. آقای دکتر درمان اینها به چه ترتیبی هست؟
خب دوباره اون جمله کلیدی اولم، درد موجب چه اختلالی میشود؟ اگر مریض اومد به این نتیجه رسید که این درد گزگز دستش نمیذاره بخوابه، این باید درمان بشه، یعنی باید حتما به فیزیشن متخصص مراجعه کنه. اگر مریض میبینه که نه، وقتی خیلی بد کار میکشه دستش، انگار مثلا وقتی 2 ساعت دستشو بالاتر از سطح بدن تو شرایط نامناسب فرض کنید روی رول فرمون ماشین قرار داده و این اتفاق میفته، خب این خفیفه دیگه، یعنی خیلی با تداخل با زندگیش ایجاد نکرده. در هر حال درمان CTS بسته به شدتیه که توی نوار عصب عضلی تو معاینه ما ذکر میشه. اگر همراه با از بین رفتن اون عضلات کف دست باشه، قطعاً از نظر من و خیلی از به اصطلاح شاخه‌های دیگه پزشکی، مریض کاندید عمل جراحیه، چون دیگه داره آسیب موتور وارد میشه، یعنی مریض داره توانایی عضوش از دست میده، میگه قاشق از دستم میفته، خودکار تو دستم بعضی موقع نمیمونه، یا اون وسیله‌ای که برای ضرب ساز دارم ازش استفاده میکنم دستم پرت میشه، شل دستم، این باید حتما عمل جراحی کنه، چون آسیب موتور یعنی کاهش قدرت توی علم پزشکی یک خط قرمزه، یعنی باید حتما اقدام و مداخله جدی صورت بگیره. موارد متوسطش که با گزگز و غیر و زالک روبروه ولی هنوز به آسیب موتور نرسیده، روش های مختلف تو رشته های مختلف هست، بعضی ها از تزریق یا نوروبلاستی استفاده میکنن، بعضی ها ورزش و فیزیوتراپی و غیر و زالک رو اضافه میکنن. قابل استفاده است این روش ها، چون خطری تهدید نمیکنه مریضو، میشه منتظر اون تعاقبش بود، ببینیم که وقتی این کار کردیم چه نتیجه گرفتیم. به تبع انجام عمل جراحی توی هر زیرگروهی جز استاندارد اولیه پزشکی نیست، یعنی سعی میکنن از روش هایی که کمتر منجر به آسیب بافتی بشه، چون خود عمل جراحی هم یه آسیب بافتی میتونه همراه داشته باشه دیگه، ولی اگر همراه با آسیب اختلال حرکتی باشه قطعا کاندید جراحی میشه.
با توجه به توضیحاتی که شما دادید، آیا مشاغل دیگه هم هستند که با همین مشکل CTS ممکنه رو مواجه بشن؟
غیر موزیسیان،
غیر از موزیسیان،
من اول عرضم عرض کردم اصلا از نظر بروز آسیب های درد خواد وضعیت موزیسیان ها بهتر از بقیه مشاغله. مثلا شما ببینید این کار مثلا الکتریکی، اینایی که کلید پریز میبندن، مکانیکی، اگر اون ساختار جسمی خیلی قدرتمندی نداشته باشن، توی خانوم ها به شدت رواج داره، خصوصا خانوم های خانه دار، به دلیل همین کاری که به عنوان یک شغل توی منزل دارن انجام میدن، شستن، تمیز کردن، توی فرش باف ها رواج بسیار زیادی داره، این مربوط میشه به داخل کشور. توی مثلا پس کن گچکارها رواج بیشتری داره نسبت به بقیه افراد، اینه که بله خیلی چیز رایجیه.
بسیار خوب، در کنار دردهایی که مرتبط هست با حالا اسکلتی، شاید به نوعی بگیم مربوط به اندام میشه، مربوط به تنه میشه، یه سری دردهای روانی هم ممکنه به وجود بیاد برای نوازنده ها. حالا ممکنه استراب باشه، ممکنه حضور شما بگم نگرانی های ذهنی باشه، یا یک حادثه ای رو تجربه می کنن، نگرانن که اون مجدد اتفاق بیفته، اینها هم در حوزه درمانی شما قرار می گیره یا نه باید به یک روانپزشک مراجعه کنن؟
ببینید احتمالا شما با تکنیک الکساندر یا الکساندر تکنیک آشنا هستید دیگه، از اینجا بیام جلو بهتره. خب این یه خواننده بود، فکر میکنم قرن 18 هم اگه اشتباه نکنم، توی استرالیا که صداش میگیره، یه 2-3 باری به پزشک مراجعه میکنه، 2-3 باری از درمانهای خونگی استفاده میکنه، درست میشه تا نهایتا جلو آینه میشینه و نگاه میکنه ببینه خیلی از عضلات گردنش بد کار میکشه، یه روالی رو شروع میکنه که تو تمام این چند سال این روال یه مقداری شکل شمایل جدیدتر و بهتری از خودش گرفته، به 6 تکنیک، 12 تکنیک، 24 تکنیک. من آخرین بار که داشتم مقالاتو چند وقت پیش ریویو میکردم تا 36 تکنیکش هم من دیدم، که البته توصیه نشده بود، ولی خب حالا یه زیرمجموعه از هاروارد که هیچ ربطی هم به هاروارد نداره در اصل این رو داشت توصیف میکرد. ما یه چیزی داریم به نام طب مکمل.
بله.
یا آلترنیتیو یا کامپلمنتری خیلی نزدیک میشم به این. مثلا فرض کنید که مکملایی که برای قزروفساز یا غیر ازالک میبینیم تو داروخانه ها، این زیر مجموعه واقعی تب نیست، یعنی نمیتونیم مهر تایید بهش بزنیم، کما اینکه این عین نص چندین مقاله است، چه توی بریتیش جورنال، مدیسین جورنال، جورنال پزشکی انگلستان که فکر میکنم 2018 چاپ شد، اون انوال مربوط به متخصصین داخلی که 2015 چاپ شد، و یک مقاله هم که یه رندومایزد ترایال بود دابل بلایند که 2023 اومد بیرون. هر ستای این مقاله ها که معتبرم هستن میگن ببین ما نمیتونیم برگردیم بگیم الکساندر تکنیک یک روش درمانیه، لیکن کاست بنفیت، یعنی به لحاظ پولی که شخص باید بده برای اینکه بهبود پیدا کنه، حتما ارجحیت داره به آکوپانکچر یا مثلا فرض کن تپ سوزنی یا مثلا ماساژ. خب و الزامی هم نداره که علم پزشکی تو اینا دخل و تصرف کنه. اینکه یه مادر به بچهش الکساندر برای من این شکلیه، یعنی به مثلا مراجعین خودم هم اینجوری میگم، این اینکه این مادر داره تو اتاق رد میشه یه نگاه به بچهش میگیره میگه صاف بشین، این شروع الکساندره. نهایتاً هم اگر خودتونم خب قطعاً کتابش هم خوندید، اینی که حتی اکثر یک تماس انگشته، یعنی یه ذره میزنه به پشتش میگه برو اون ورتر این ورتر صاف بشین، مشخص شده قطعاً حتماً توی بروز اون دردهای موسول اسکلتال خصوصاً تو پیانیستا به شدت کمک کننده است و آمار بیماریشون رو شایدن پایی میاره.
ممنونم از توضیحتون، سریع به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
چهلومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، 23 تا 29 بهمن 1403.
با جناب آقای دکتر مهبد لاجوردی در خصوص راهکارهای پیشگیری و درمان دردهای ناشی از نوازندگی صحبت می‌کنیم. ایشون اشاره کردن به انواع دردها و اینکه چطور نوازنده میتونه اینها رو زودتر تشخیص بده و راهکارهای درمانیش رو به بحث گذاشتن، هم راهکارهایی که خود دانش پزشکی پیشنهاد میده، هم راهکارهایی که به صورت جنبی ممکنه توصیه بشه. اگر ناگفته مونده آقای دکتر در خصوص این مطلب،
در مورد دردهای روانی سوال از من کردید، ما یه تاپیکی داریم، یعنی تاپیکای متعددی داریم، مثلا سایکوسوماتیک دیزوردر یا اختلالات روانتنی که خودشون میتونه به صورت درد نشون بده. برداشت اولیه ما تو یک وضعیت نوتر و صفره، یعنی یه آدمی که در یک شرایط معمول قرار داره، من نمیگم خیلی عالی. خب فرض کنید که ما یه، حالا من از هیبت خودم میگم، ما یه پزشکی هست داریم که با مشکلات عاطفی خیلی جدی روبروه، استیجای دوران کودکی نوجوانی جوانیش کامل نشده، این وقتی مشغول به کار میشه و تو اتاق عمل میره انتظار داریم که با مشکلات متعددی روبرو بشه نسبت به کسی که اینه. تو موزیسین هم همینه، توی مثلا فرض کنید که چه میدونم راننده هم همینه، تو بقیه مشاغل هم این همینه. اگر بخوایم از وضعیت نوتر خارج بشیم، یعنی بگیم خب من الان مثلا فرض کنید 15 سال پیش توی صحنه تصادف خیلی شدید دوتا عزیزم هم دست دادم، این اصلا دیگه الان در هیبت و لباس یه موزیسین که ما به این نگاه نمی کنیم، میگیم این یه PTSD مثل یک فرد عادی داره رنج میبره، که حالا شغلش هم موسیقیه و این درده داره این کارش رو تحت شعاع قرار میده. حالا این شغله رو بگیر اینجاش بزنی راننده، اونم همین کارو میکنه. یعنی دیگه این ارتباط مستقیم و مسجلی با این شغل موسیقی نداشت. انصافا حداقل بر اساس تمام پژوهش‌ها و مقالات، بعضی اونجایی که من موسیقی رو جدا از اینکه یک هنر متعالی میدونم، یک شغلم بهش نگاه میکنم بسته به نوع کارم، جزو مشاغل خیلی کم خطر و خیلی همچین با استیل خوب میشه در مورد حداقل پزشکی بهش نگاه کرد.
اگر کسی از این طیف دردهایی که شما میگین رنج ببره که روانی هستن، اینها توصیه چیه؟ کی بعد مراجعه کنه به پزشک و جویای درمان بشه؟
باز این هم این اون کاتگوری، به مجرد اینکه کاملا شخصی و پرسونالایز شده، اختلالی با کلیت زندگی اون آدم ایجاد بشود. ببینید ما توی درد حاد دو دارم الان میگم توی این پرانتز، ببینید ما میگیم که درد حاد میتونه سه مدل فانکشنال یا عمل کردی باشه. فرض کنید یه نفر انگشت دستش بشکنه و خیلی درد داره، بعد این دستشو با یه باندی میبنده به بدنش. خب با توجه به اینکه دیگه این انگشت تکون نمیده، این دیگه دردی نداره که. الان ما بگیم این هیچیش نیست، خب این دسته نیاز به مداخله داره، لیکن فقط وقتی حرکت میکنه درد داره. اگر کسی از این مدل اختلالات رنج میبره که داره شغلشو، خوابشو، روابط خانوادگیشو، ارتباطش با آدمهای دور و برشو کاملا شخصی، چون ممکنه که خیلی قدرتش زیاد باشه و تحملش زیاد باشه، تحت تأثیر قرار میده، توی این زیرگروه بهترین گزینه همکاران روانپزشک و روانشناس بالینی هستن که توی مرکز دانشگاهی مشغول به کار هستن. خیلی گزینه خوبیه. من شایدن مرکز دانشگاهی رو پیشنهاد میکنم، مثل بیمارستان مثلا فرض کنید روانی روزبه که اصلا یه بخش، یعنی یه ساختمان مجزایی داره برای سایکوسوماتیک دیزوردر و هیچ ربطی هم با اون محیط داخل خود بیمارستان نداره. یعنی یه کلینیکیه که مشاوره میدن، وقت میذارن. امروزه به زبان تراپیست ازشون توی ایران یاد میکنن، ولی خیلی عجله شأنشون نسبت به این.
بسیار خوب استفاده کردیم آقای دکتر، خیلی سپاس از حضورتون در خصوص راهکارهای پیشگیری و درمان دردهای ناشی از نوازندگی. با جناب آقای دکتر محمود لاجوردی صحبت کردیم، ایشون اشاره کردند که دردها میتونن برخیشون ریشه در تفکرات ما داشته باشند و به گذشته ما برمیگردن و تا جایی که به زندگی روزمره ما صدمه نمیزنن و ما کارهای عادیمون رو میتونیم انجام بدیم اونقدر نگران کننده نیستن، اما اون جایی که این دردها دچار اختلال میکنن کارهای روزانه ما رو، لازم هست که توجه ویژه بشه و اگر فرمودید 3 ماه به درازا بکشه، باید حتما با یک متخصص مشورت کرد، چه به صورت دردهای اندامی باشه چه به صورت دردهای روانی باشه، و بعد اونها رو جدی گرفت. من فکر میکنم در خصوص حوزه دردهای مرتبط با نوازندگی در کشور ما پژوهش شاید شایسته توجهی نشد آقای دکتر، اگر شده راهنمایی کنید.
این چند مقاله ای هم که الان توی ژورنال های معتبر چاپ شده، یک به اصطلاح هماهنگی بوده بین دانشکده های مربوط به دانشکده موسیقی با به اصطلاح دانشکده های پزشکی. اگر این جوین از جانب شما اتفاق میفته، من با آغوش باز میپذیرم بدهی ماست به جامعه موسیقی کشور.
خواهش میکنم، بسیار استفاده کردیم، سپاس از حضورتون. من با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم از شما و شنوندهات.
ویژه برنامه آقای پژوهش به صورت زنده از تالار وحدت از 23 تا 27 بهمن ماه هر روز از ساعت 16 تا 17 در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ هستیم با موضوعات موسیقایی و پیراموسیقایی و حضور صاحب نظران و متخصصان بحث‌هایی رو در این خصوص انجام میدیم. فردا 27 میزبان جناب آقای امیر حسین رحمتی هستیم با موضوع تاریخ نگاری موسیقی معاصر ایران، چالش ها و موانع، که فردا 5 روز و برای بخش پژوهش روز پایانی بخش پژوهشی 40 دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر. امید امیدواریم که ویژه برنامه آقای پژوهش بتونه پلی باشه بین متخصصان و پژوهشگران حوزه موسیقی و حوزه پیرامون‌موسیقی با مخاطبین عام، چون اغلب پژوهش‌هایی که در حوزه موسیقی انجام میشه معطوف به مراکز دانشگاهی و رساله ها و پایان نامه هاست. امیدواریم این فرصت بتونه برای عزیزانی که به بحث‌های پژوهشی علاقه دارن مفید فایده باشه و بتونن ازش استفاده کنن. دستاوردهایی که ماحصل دسترنج سالها پژوهش و کار میدانی بسیاری از هنرمندان و هنر پژوهان ما هستش. سپاس که با برنامه ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. سالم و شاد باشید. تا فردا ساعت 16 خدا نگهدار.
شما به خیر هموطنان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. خیلی سپاسگزارم از همکاران گرامی که ویژه برنامه آوای پژوهش رو از تالار وحدت به شما تقدیم کردند، که امیدوار مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه شما هستیم. در روز آدینه 26 بهمن 1403 خورشیدی که همزمان شده با میلاد خجسته مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، بن مای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بگشای لب که فریاد از مرد و زن براید.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وبنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء. اللهم وآلي محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا أو وأضرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوم 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 أدركني 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 الساعة 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 محمد وآله الطاهرين.
عصر شما هموطنان ارجمند.